ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است. 28 اسفند سال 1400 خورشیدی برابر با 19 مارس سال 2022 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم طی 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. جمهوری اسلامی گزارش ها مبنی بر دستیابی به توافق هسته‌ای در یکی دو روز آینده و پیش از تعطیلات نوروزی را تکذیب کرد. روز شنبه سایمون کاونی وزیر خارجه ایرلند که از طرف شورای امنیت سازمان ملل در وین حضور دارد از احتمال رسیدن به یک توافق در یکی دو روز آینده خبر داده بود. او یکی از دلایل تلاش برای حصول یک توافق را بازگشت نفت ایران به بازار جهانی پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین عنوان کرد. این در حالی است که حساب توییتر نور نیوز نزدیک به شورای امنیت ملی با تکذیب این خبر اعلام کرد که همه چیز بستگی به تصمیم واشنگتن دارد. جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از وجود یکی دو موضوع باقی مانده برای رسیدن به توافق هسته‌ای خبر داده است. کاخ سفید میگوید مذاکراتی در مورد خروج نام سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی در جریان است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در پاسخ به سوالی درباره حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی گفت مذاکراتی در حال انجام است اما وارد جزئیات آن نمی شود. به گفته سخنگوی کاخ سفید در موقعیت کنونی هیچ اقدامی برای امن‌تر کردن شرایط انجام نشده و فقط سپاه پاسداران تقویت شده است. همزمان نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل از آمریکا خواستند نام سپاه پاسداران را از فهرست آمریکایی سازمان‌های تروریستی پاک نکند. اصرار جمهوری اسلامی ایران برای خروج نام سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی یکی از دو موضوع اصلی باقی مانده برای رضایت ایران به امضای توافق احیای برجام است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید همچنان رسیدن به توافق در برجام در گروه رسیدگی به چند موضوع پیچیده است. جالینا پورتر در کنفرانس خبری روز جمعه بدون اشاره به جزئیات این موضوعات گفت که تیم مذاکره کننده دولت بایدن به صورت فعال در حال بررسی این موارد هستند. خانم جالینا در پاسخ به سوال خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا درباره بسته شدن پرونده مذاکرات از سوی ایالات متحده گفت رایزنی ها در مورد موضوعات دشوار ادامه دارد. این در حالی است که 52 نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه از قطعنامه پیشنهادی جیم نبکس نماینده ایالت ایندیانا در مخالفت با توافق هسته‌ای جدید با ایران حمایت کردند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که هر اقدامی به غیر از مرخصی فوری مراد طاهباز فعال محیط زیست ایرانی آمریکایی را نقض تعهدات ایران می‌داند. مراد طاهباز زندانی ستابعیتی و فعال محیط زیست تنها پس از گذراندن 48 ساعت مرخصی به زندان بازگردانیده شد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز گفته است که لندن امیدوار است آقای طاهباز در ساعت‌های آینده به خانه‌اش بازگردانده شود. آقای طاهباز 66 ساله متولد لندن است و تابعیت ایران و آمریکا را نیز دارد. و اینکه وزارت دفاع بریتانیا در تازه‌ترین ارزیابی خود از جنگ در اوکراین در روز شنبه اعلام کرده است که مسکو نتوانسته به اهداف اصلی خود در این تهاجم دست یابد. شاهین؟
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. موضوع حذف احتمالی سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا رو بررسی می‌کنیم.
اگر قرار باشه چنین امتیازی به این شکل داده بشه، یعنی آمریکا سپاه پاسداران رو از لیست تروریست در بیاره، در قبالش ایران بپذیره که سطح تنش در خاورمیانه رو کم بکنه، این امتیازی پایدار نخواهد بود.
نگاهی داریم به گزارش وال استریت ژورنال درباره اقدام ایران برای ایجاد شبکه مالی و پولشویی گسترده. گزارشی داریم درباره اقتصاد ایران در آستانه نوروز و برنامه هفتگی دریچه را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. بنا به خبر وبسایت اکسیوس، به نقل از 3 مقام اسرائیلی و 2 منبع آمریکایی، دولت جو بایدن احتمال حذف نام سپاه پاسداران را از سیاهی تروریستی در ازای تعهد رژیم تهران به کاهش تنش در منطقه بررسی می‌کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز 25 اسفند تنها گفت که رفع تحریم‌ها در کانون مذاکرات وین قرار دارد، اما از اظهار نظر در مورد گزارش‌های اکسیوس خودداری کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی رو در این زمینه جوی شدم. مهدی مهدوی آزاد:
هم مقامات دولت ایران هم مقامات آمریکا، دولت آقای بایدن، از ابتدا ادعا میکردن، تاکید میکردن که مذاکرات وین فقط برای احیای برجام هست. هر از گاهی اگر استثناء قائل میشدن، بحث زندانیان دو تابعیتی و شهروندان آمریکایی هست که در ایران به گروگان گرفته شده. منتها اخبار جدیدی که داره منتشر میشه نشون میده که دولت آمریکا بحث رو به حوزه خاورمیانه هم کشیده، در واقع ایران هم چنین چیزی رو پذیرفته. گفته میشد که یکی از موانع مذاکرات وین در واقع حضور سپاه در لیست تروریسم هست. موضوع دوم گفته میشد تحریم هایی که علیه آقای خامنه ای، دفتر خامنه ای و نهادهای وابسته به او هست. واقعیت این است که اگر قرار باشه چنین امتیازی به این شکل داده بشه، یعنی آمریکا سپاه پاسداران را از لیست تروریسم در بیاره، در قبالش ایران بپذیره که سطح تنش در خاورمیانه رو کم بکنه، این امتیازی پایدار نخواهد بود. در واقع امتیاز بسیار بزرگی است از طرف دولت آقای بایدن، تا حد بسیار زیادی غیر منتظره است، خلاف مواضعی است که خود دموکرات ها داشتن، خلاف مواضع دولت خود آقای بایدن هست. منطقا بخش های بزرگی از نیروهای سیاسی در آمریکا، کشورهای اطراف ایران از عرب شما بگیرید تا اسرائیل و حتی کشورهای اروپایی، با فعالیت سپاه پاسداران، با حمایتش از تروریسم، مشکلات بسیار جدی دارن. خارج کردن سپاه پاسداران از لیست تروریسم در واقع امتیازی فراتر از اون چیزی که شاید مقامات جمهوری اسلامی انتظار داشتن. میتونیم پیشبینی بکنیم که در ذهن مقامات آمریکایی احتمالاً این هست که بعد از این ماجرا ایران و آمریکا بتونن در مذاکرات پشت پرده به یک نظم تازه‌ای در خاورمیانه برسن. یادتون نره که الان یک دولت بنیادگرای نزدیک به سپاه در ایران سر کار هست. تفاهم چنین دولتی با آمریکا بستر اینکه مثلا در خاورمیانه فلان کار رو نکنه، معناش خیلی متفاوته با تفاهم مثلا یک دولت تکنوکرات. اما نهایتا دورنمای چنین چیزی منطقا در این شرایط نمیتونه پایدار باشه، به این خاطر که در این مذاکرات ماهیت رفتارهای حکومت ایران مورد بحث قرار نگرفته. ماهیت حکومت یعنی سیاست صدور انقلاب، دخالتش در امور کشورهای خارجی، حمایتش از گروه‌های شبه نظامی شیعه‌گریش، اینا سر جاش خواهد موند و اینها هست، منطقا با کشورهای دیگه در تضاد خواهد.
واقعا ایران میتونه تغییر جهت بده؟
اینکه ایران داره چنین توافقی رو انجام میده، این بسیار به نفع ایرانه، واضحه که انجام میده. به این خاطر که لیست سپاه پاسداران از تروریست بیرون میاد، این به این معنی است که سپاه پاسداران دست بسیار بازتری در مسائل اقتصادی، مسائل بین‌المللی خواهد داشت، به کاملا به نفع جمهوری اسلامی، زمینی که در مقابل چیزی هم نمیده. ظاهرا قرار هست تعهد بده به چند جا کمتر موشک بزن. مثلا اینکه چرا دولت آقای بایدن به چنین تصمیمی رسیده محل سوال هست. و خب این واقعیت تخون وجهه در واقع عجیب و غریب رال پلیتیکه. در واقع دولت آقای بایدن مشکلات داخلی خودش رو داره، بحث انتخابات رو دارن، یک دستاورد نیاز دارن. واقعیت دیگه‌ای که هست حمله روسیه به اوکراین هست. آمریکا ظاهرا در این شرایط ترجیح میده خرده مشکلاتی مثل ایران رو کنار بذاره، تمرکز بکنه بیشتر روی چین و روسیه به عنوان دو رقیب جدی. برای یادتون باشه ایران با اینکه در دست ساز هست جمهوری اسلامی ایران، اما یک مشکل بزرگ برای ایالات متحده آمریکا یا نظم فعلی جهانی به حساب نمیاد، اونها جدی نمیگیرنش. مشکلات بزرگتر یا چین و روسیه مایل هستن روش تمرکز بکنن. ضمن که فکر میکنم شاید همچنان این انگیزه در بین بخش‌های بزرگی از نیروهای دموکرات در آمریکا هست که تعامل با نیروهای میانه رو، یا تعامل با بخش‌های مرکزی قدرت در ایران بهتر از تخاصم هست. این همون سیاست کلاسیک دو دهه قبل بود که در دولت آقای ترامپ برای اولین بار برای چند سال کنار گذاشته شد.
خب ما در همین حالتی که صحبت بیرون آوردن نام سپاه پاسداران از لیست تروریستی آمریکا رو می‌بینیم داره مطرح میشه، در این حال شاهد این هستیم که سپاه راحت داره به موشک پرانی‌هاش هم ادامه میده و اصلاً بدون توجه به اینکه درست در این لحظه راجع به یه مسئله مهمی که برای سرنوشت سپاه به هر حال تعیین کننده هستش تا حدی داره صحبت میشه. این برخورد سپاه، برخورد ایران رو شما چطور میتونید تفسیر بکنید؟
ببینید این همون مؤلفه بسیار کلیدی هست که متاسفانه باید بگم دولت‌های غربی، مشخصا دولت آمریکا و حتی رسانه‌های بین‌المللی ازش درک درستی ندارن. اگر شما الان به دولت‌های غربی مراجعه کنید، رسانه‌های بین‌المللی، احتمالاً تهدید اونها این خواهد بود که ایران داره با آمریکا چونه زنی می‌کنه سر مسئله سپاه و حملات اخیرش، مثلا حملاتی که به عراق انجام داده، موشک شلیک می‌کنه به اربیل، نمی‌دونم، اینها رو با این هدف داره انجام میده که امتیاز بیشتری بگیره. این احتمالاً تهدید دولت آقای بایدن یا کارشناسان غربی خواهد بود. عنوان ایرانی چیزهای دیگه ای رو دیدیم، ما بارها دیدیم، مثلا آخرین بارش در مورد مذاکرات برجام سال 94-95 بارها دیدیم آقای خامنه ای در آستانه این مذاکرات اصرار داره که نشان بده به غرب که قرار نیست عوض بشه چیزی، در واقع این حملات رو انجام نمیده که امتیاز بگیره، داره انجام میده که نشون بده ما همین خواهیم بود و ادامه خواهیم داد. منطقا بعد از این حملاتی هم بعدا میاد دوباره سخنرانی میکنه، تاکید میکنه که ما راست‌قامت خواهیم بود، به سیاست قبلی اون ادامه میدیم. برای فکر کنم اینجا غربی ها دچار بدفهمی شدن از رفتار سیاسی جمهوری اسلامی. برای ما با شناختی که داریم این رفتار فعلی جمهوری اسلامی نشانه از این هست که با حضور سپاه در لیست تروریسم یا بدون حضورش ایران سیاستهاش همچنان میخواهد بود که قبلا هست. برای غربی ها ظاهرا برداشت دیگری هست.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی اختصاصی از شبکه مالی و پولشویی گسترده جمهوری اسلامی برای گریز از تحریم‌ها خبر داده. بنابر این گزارش، امکان پذیر شدن این پولشویی به جمهوری اسلامی کمک کرده که بتواند در برابر خواسته‌های آمریکا و غرب در مواردی از جمله تسریع مذاکرات هسته‌ای مقاومت کند. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی توانسته با ایجاد یک شبکه مالی زیرزمینی در خارج از کشور تحریم‌ها را دور زده و ده‌ها میلیارد دلار پول جابجا کند. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به استناد منابع آگاه و مدارکی به دست آمده، کارکرد این شبکه مخفی را یک عملیات پولشویی دولتی بی سابقه توصیف کرده است. بنابراین گزارش، شبکه مخفی جمهوری اسلامی توانسته با استفاده از 61 حساب بانکی در 28 بانک خارجی صدها میلیون دلار پول جابجا کند. این بانک ها از جمله در کشورهای ترکیه، چین، هنگ کنگ، سنگاپور و امارات ردیابی شدند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد این شبکه با تأسیس شرکت های پوششی در خارج از ایران، از یک سو به فروش نفت و صادرات کالا پرداخته و از سوی دیگر هم دستاندرکار واردات کالا به ایران بوده است. مقامات غربی به این روزنامه آمریکایی گفتند بخشی از درآمد ارزی این شرکت ها توسط اشخاص به ایران قاچاق می شوند، گرچه قسمت اعظم این درآمد ها در بانک های خارجی نگهداری می شوند. احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، معتقد است که جمهوری اسلامی برای ایجاد چنین شبکه مخفی هزینه‌های گزافی پرداخت کرده است.
نمیشه انکار کرد که به هر حال علارغم هزینه‌های کلانی که این گونه ورود پول به اقتصاد ایران داره، حاکمیت برای کاهش فشارهای اقتصادی با هر هزینه اون رو انجام داده و البته این به این معنی است که اتلاف منابع در این چارچوب به دلیل هزینه‌های گزافش بسیار شدید بوده و البته حاکمیت نتونسته به شکل مؤثری که در شرایط متعارف میسر از این منابع استفاده بکنه. منتها این هزینه ها البته به گرده اقتصاد ایران خواهد بود و حاکمیت تلاش کرده که با حد اکثر به اصطلاح هزینه ها بیشترین منابع رو به دست بیاره. حالا چقدر موفق بوده این دشوار ارزیابی از اون. منابعی که در چارچوب دور زدن تحریم ها و شبکه پولی کسب میشه، خب قاعدتا در چارچوب اولویت های حاکمیت که اولویت های نظامی و امنیتی است استفاده میشه و از اون جهت که اقتصاد ایران یک اقتصاد طبقاتی هرمی و رانتی است، طبیعی است که این منابع با توجه به هزینه های گزافی که تهیه میشه در چارچوب اولویت ها، یعنی امور امنیتی نظامی و به هر حال مربوط به کنترل داخل کشور و سرکوب افکار عمومی یا فرزند امور رسانه‌ای حاکمیت، مصارف رانتی امنیتی داخلی استفاده میشه. بنابراین اگر این منابع استفاده نمیشه در چارچوب منافع عمومی یا فرزند رفاه عمومی و مشکلاتی مثل تورم یا بیکاری وجود داره، چیز شگفت‌آوری نیست.
مقامات جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند که توانستند با توسل به اقتصاد به گفتی آنها مقاومتی با تحریم‌های آمریکا مقابله کنند. اما درآمدهای حاصل از این نوع سیستم اقتصادی و گریز از تحریم‌های خارجی در کدام حوزه‌ها به مصرف می‌رسد و چرا رفاه عمومی را در پی ندارد؟ احمد علوی، کارشناس اقتصادی.
اگر حاکمیت تلاش کنه که این شبکه دور زدن تحریم‌ها و شبکه پولشویی رو که با هزینه‌های گزاف و در طی مدت طولانی ایجاد کرده در آینده هم استفاده بکنه و به بخش متعارف از اقتصاد ایران تبدیل بشه، چیز شگفت‌آوری نیست، چرا که بعید نیست که تحریم‌های آینده در انتظار حاکمیت باشه و حاکمیت به دلیل سیاست‌های داخلی و خارجی که داره، طبیعی است که با احساس عدم امنیتی که دارد دلیل دارد که این شبکه رو به هر حال حفظ بکنه برای مدیریت مشکلات آینده خودش برای ورود پول به اقتصاد ایران.
به گفته مقام‌های غربی، بعید نیست که حکومت ایران برای پرهیز از آسیب‌های ناشی از تحریم‌های احتمالی در آینده و همچنین گریز از هر گونه نظارت خارجی، این شبکه زیرزمینی را به بخشی دائمی در ساختار اقتصادی کشور تبدیل کند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به این گزارش واکنشی نشان ندادند. وال استریت جورنال در انتها نتیجه گیری کرده که موفقیت ایران در دور زدن تحریم ها احتمالاً اثر بخشی تحریم های غرب علیه روسیه پس از حمله اش به اوکراین را با چالش مواجه خواهد کرد.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. اما در آستانه پایان سال 1400 مردم به هر شکلی برای نوروز آماده می شوند، اما شرایط اقتصادی و گرانی افسار گسیخته در بازارهای مختلف باعث سردرگمی و همچنین کاهش توان خرید مردم شده. بیشتر بشنوید از نسرین افشار.
آستانه آغاز سال 1401 و ورود به قرن جدید، مهمترین عید ایرانیان با چالشی بزرگ همراه است. خیابان‌های شلوغ، سبزه و تنک‌های کوچک و بزرگ ماهی در خیابان همراه است با مردمی که دستشان خالی است. تورم و گرانی به وضوح قدرت خرید مردم را نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داده و باعث شده گروه نظاره‌گر به مغازه‌ها از گروه خریداران بیشتر شوند. در سالهای قبل اگرچه گرانی وجود داشت، اما معمولاً به شدت امسال گریبان اقلام خوراکی را نمی گرفت. به ویژه در 3 ماهه اخیر مردم با گرانی شدید اقلام اساسی چون برنج، میوه، گوشت و روغن روبرو بودند. سفره هفت سین و میز پذیرایی از مهمانانی که باید 13 روز گشوده باشد بدون آجیل متصور نیست. حالا اما چند سالی است که قیمت بالای آجیل این کالا را به یک کالای لوکس تبدیل کرده و در پی افزایش قیمت آن همچون کالاهای دیگر در حال حذف شدن از سبد خرید نوروزی ایرانیان است. خرید 1 کیلوگرم آجیل مخلوط در برخی نقاط پایتخت بیش از 600 هزار تومان تمام می شود و چنانچه خانواری بخواهد از هر کدام از انواع آجیل 1 کیلوگرم جداگانه خریداری کند، باید حداقل 2 میلیون تومان پرداخت کند. مردم در یک مصاحبه تلویزیونی در جواب گرانی آجیل گفتند:
بخاطر این خیلی گرونه، چی بخرم؟ من لباسم برای بچه‌ها نتونستم بگیرم.
نه خیر، به دلیل گرونی و این کلا ما فامیلا تصمیم گرفتیم که آجیل امسال خریداری نکنیم.
آب پول نداریم بخریم.
یه کارمند بازنشسته معلمم کجا دارم آجیل بگیرم؟ من نه آجیل میگیرم نه شیرینیم نه میوه، امسال هیچ چیز نمیذارم.
شاید اولین کار بعد از تحویل سال نو به رسم هر سال خوردن شیرینی به نیت شیرین کامی در سال باشد. امسال اما با گرانی مواد اولیه شیرینی، قیمت یک کیلویی آن از 75,000 تومان شروع می شود. یکی دیگر از ملزومات شب عید سبزی پلو با ماهی است. به طور سنتی نیمه شمالی ایران از ماهی سفید و نیمه جنوبی از حلوا و شوریده برای خوراک شب عید استفاده می کنند. این در حالی است که بر اساس محاسبات حداقل قیمت تمام شده برای یک سبزی پلو با ماهی 4 نفره 400,000 تومان است. مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان گفت خرید میوه شب عید نسبت به سال گذشته 50% کاهش داشته و فقط در روز جمعه 5000 تن میوه به دلیل قدرت خرید پایین مردم به فروش نرسیده است و حتی یک مقام صنفی میگوید بسیاری از مشتریان در آستانه سال نو میوه را دانه‌ای می‌خرند. همچنین خبرها حاکی از افزایش قیمت گوشت و مرغ نیز هست. پیش از این علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت گرانی و مشکلات در آستانه عید قصه بزرگی ایجاد کرده و راه حل‌های مورد نظر کارشناسان را به مسئولان گفته است.
متاسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست. این قصه بزرگی است برای ما. گرانی‌ها زیاده. شما ملاحظه کنید قیمت شب عید، قیمت میوه و اینها خیلی گرانه، میوه فراوان اما قیمتها بسیار بالا.
البته که این جملات علی خامنه ای نیست، به کلکسیون وعده های حکومت جمهوری اسلامی اضافه شد. امسال برای کارکنان دولت و بازنشستگان 1,600,000 تومان عیدی واریز شد که دریافتی با حق همسر و فرزند حدود 2,300,000 تومان بود. نکته اینجاست، با این 2,300,000 تومان چه چیزی میتوان خرید و آیا اقلام شب عید با این مبلغ قابل خرید است؟ حتی اگر مردم از خرید برنج و گوشت و مواد غذایی صرف نظر کنند، مبلغ عیدی کفاف تهیه پوشاک و مایحتاج عید را هم نمی دهد. مشکل اساسی مردم این نیست که شب عید را چگونه بگذرانند. مشکل این است که تا چه زمانی قرار است وضعیت اقتصادی حاضر ادامه داشته باشد.
گزارشی بود از نسرین افشار.
جامعه
جامعه دچار هلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
مشاور رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که حمله روسیه در حال حاضر بر 3 منطقه متمرکز شده: شهر ماریوپول در جنوب شرقی، شهرهای میکولاپوف و خرسون در جنوب و شهر ایزیوم در شرق اوکراین. آنا رایسکایا همکارم که این خبرها رو دنبال کرده در تماسی تلفنی همراه ماست. آنا لطفاً برامون از آخرین تحولات جبهه های جنگ به ویژه کیف بگو و اسم شما دقیق ترش اگه بخوایم بگیم اوکسانا هستش.
مقامات نظامی اوکراین، آمریکا، بریتانیا، اینا معتقدند از اونجایی که روسیه در 24 روز جنگ نتونسته به اهداف کلیدی خود برسه، تاکتیکش را عوض کرده و بر بمباران شدید چند شهر و منطقه کلیدی و تحکیم مواضع خود پیرامون این شهرها و به ویژه در حومه کیف متمرکز شده. درگیری ها در شمال غرب کیف همچنان ادامه داره و جنگ بر اثر انفجار بمب و جنگل آتش گرفته. خارکیف طی روز گذشته تقریبا بی‌وقفه هدف بمب و موشک قرار گرفته و همونطور که اشاره کردید شهر ایزیوم که در نزدیکی خارکیف کیفه. روسیه در شب گذشته با موشک‌های بالدار پادگان چادربازان اوکراینی در حومه میکولاییف در جنوب اوکراین را هدف قرار داد و اعلام شده بین 30 تا 40 نفر کشته شدند. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که برای نابودی انبار زیرزمینی مهمات در غرب اوکراین برای نخستین بار از بمب مافوق صوتی استفاده کرده. در شرق اوکراین ارتش روسیه و نظامیان جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک حدود 10 کیلومتر پیشروی کردند در طول این 24 روز گذشته و این نگرانی رو به افزایش است که در صورت ادامه پیشرویشون هسته اصلی ارتش اوکراین ممکنه تحت محاصره قرار بگیره. و سخت‌ترین درگیری ها همچنان در ماریوپول و به جنگ خیابانی کشیده شده. اهمیت این شهر از اونجاست که روسیه با تصرف آن دلانی زمینی بین خاک خود و کرمه الحاقی را تکمیل میکنه و دسترسی اوکراین به دریای آزوف را به کلی قطع میکنه. مقامات اوکراینی میگن که 90% این شهر به کلی ویران شده، اما تمام تلاش ها بر آن است که ماریوپول تسلیم روسیه نشه و این ادامه درگیری ها همچنان مانع تخلیه مردم از ویرانه تئاتر شهر. دیروز ظهر فقط اعلام شده که از 1500 نفر 130 نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند و از اون پس خبر دیگری در این باره به دست نیامده.
خب بله ادامه بدیم، ببخشید من فکر کردم که شما
خواستم بگم که فقط مقامات اوکراینی میگن که دیشب هم بر اثر بمباران یکی از بزرگترین انبارهای غلات در منطقه ژیتومیر در آتش سوخته و این خبر در حال منتشر شده که ساعت قبل دبیرکل سازمان ملل هشدار داده بود که ادامه جنگ در اوکراین میتونه سیستم غذایی کل جهان را با بحران عمیق روبرو کنه. اوکراین از مهمترین صادرکنندگان غلات دیگر محصولات غذایی بوده و کشت غلات امسال با مشکلات فراوان روبروست و در برخی مناطق به کلی غیر ممکنه، هم به دلیل سرما، چرا که در بسیاری از مناطق اوکراین هنوز هوا به 10-15 درجه زیر صفر میرسه، به دلیل کمبود سوخت و البته به دلیل ادامه درگیری ها.
خب ما چیزی در حدود 1 دقیقه وقت داریم. گفتگوهای نمایندگان روسیه و اوکراین برای برقراری آتش بس به کجا رسیده؟
ببینید، دوباره امروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روسیه را به مذاکره فراخواند، گفت ادامه جنگ نه تنها اوکراین که آینده روسیه را به مخاطره میاندازه. اما مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفت هرچند مطالبات روسیه اندک تعدیل شده، اما به گفته دستیابی به توافق احتمالاً چند هفته به درازا میکشه. وزیر خارجه روسیه هم مجددا درباره مذاکره با اوکراین سخنانی داشته، گفته مطالبات روسیه حداقلی و در وهله اول مسکو انتظار داره کیف از عضویت در ناتو انصراف بده. از گزارش ها برمیاد اوکراین حاضره با عدم عضویت در ناتو موافقت کنه، اما اصرار داره روسیه برخی کشورهای دیگر از جمله کشورهای غربی دارای سلاح هسته‌ای امنیت اوکراین را تضمین کنند. و البته این احتمال انصراف اوکراین از عضویت در ناتو در آینده با انتقادهای فراوان داخلی هم روبرو شده.
بله ممنونم از آنا رایسکایا که ما رو در جریان این خبرها قرار داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا می رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت می کنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری و بازگشتشان به بریتانیا، متهم شدن جمهوری اسلامی به نقض گسترده حقوق بشر از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، تشدید برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. نازنین زاغری پس از 6 سال و انوشه آشوری پس از حدود 5 سال آزاد شدند و به خانواده‌های خود در بریتانیا پیوستند. این دو زندانی دو تابعیتی به اتهام جاسوسی زندانی شده بودند ولی هرگز این اتهام را نپذیرفتند. مقام‌های قوه قضایی هم مدرکی در مورد گناهکار بودن آنها منتشر نکردند. آریان آشوری فرزند انوشه آشوری درباره اتهام‌های وارد شده به پدرش می‌گوید:
اتهامات خیلی اتهامات مضحکی بود در واقع که میگفتن که جاسوسی برای موساد کرده، ولی ما خانوادمون نه پدرم نه ما هیچ رابطه‌ای با هیچ کسی از اسرائیل سالا نداشتیم و نه تا به حال به اسرائیل مسافرت داشتیم و پدرم هم هیچ وقت توی کارهای سیاسی فعالیت نداشته و همیشه یه مهندس عمران بوده که توی شرکت خصوصی کار میکرده و هیچ کلن این ماجرا وقتی پیش اومد برای ما کاملا اصلا غیر قابل باور بود که همچه اتفاقی افتاده.
آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری پس از ماها مذاکره و چانه‌زنی بین ایران و بریتانیا محقق شد. بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار بود. این مبلغ یک روز پیش از آزادی و بازگشت خانم زاغری و آقای آشوری به تهران پرداخت شد. مراد تاهباز، زندانی ستابعیتی و فعال محیط زیست، تنها پس از گذراندن 48 ساعت مرخصی به زندان بازگردانده شد. آقای تاهباز 66 ساله متولد لندن است و تابعیت ایران و آمریکا را نیز دارد. او همزمان با آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، زندانیان دو تابعیتی، از زندان به مرخصی آمد و احتمال آزادیش نیز مطرح شد، ولی به نوشته روزنامه گاردین دولت بریتانیا پیگیری وضعیتش را به آمریکا احاله کرده است. آقای تاهباز یکی از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان است، مؤسسه‌ای که مدیر عامل آن کاووس سید امامی همراه با تعدادی دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شدند. آقای سید امامی 2 هفته پس از بازداشت در زندان اوین جان باخت. سازمان عفو بین الملل درباره شرایط جسمانی شکرالله جبلی، شهروند دو تابعیتی ایرانی استرالیایی زندانی در ایران، هشدار داد و گفت مسئولان جمهوری اسلامی مانع دسترسی او به خدمات درمانی تخصصی شدند. عفو بین الملل با اعلامی که سلامتی آقای جبلی از روز 11 بهمن 98 که در زندان اوین زندانی شد رو به وخامت گذاشت، افزود این زندانی 82 ساله به جز سابقه سکته، از سنگ کلیه، فشار خون بالا و درد سیاتیک رنج می‌برد و نیاز به عمل جراحی دارد. بر اساس این گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی برای مرخصی درمانی وی خواستار پرداخت 7 میلیارد تومان شده‌اند که او توان پرداختش را ندارد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر که پس از سپری کردن سال‌ها حبس و علی‌رغم جراحی قلب بار دیگر برای بازگشت به زندان احضار شده، از دریافت نامه‌ای مبنی بر توقیف اموال وثیقه‌گذار خود خبر داد. خانم محمدی که پیشتر به رادیو فردا گفته بود احکام صادر شده علیه او به جهت قانونی ندارد و به آنها تمکین نمی‌کند، در حساب اینستاگرامی خود نوشت:
در ششمین روز غیبت و تمرد از بازگشت به زندان هستم و متاسفانه نامه‌ای مبنی بر توقیف اموال وثیقه گذارم دریافت کردم.
این فعال مدنی که در 49 سالگی با 32 سال احکام قطعی زندان مواجه شده است، این نامه قضایی را نشانه ضعف نهادی توصیف کرد که به جای تحقق عدالت به ستیز با آن برخاسته است. خانم محمدی همچنین اعلام کرد تا جایی که نافرمانی و تمردش از بازگشت به زندان موجب مصادره اموال وثیقه گذارش نشود، همچنان از دستور دادستان برای بازگشت به زندان سرپیچی خواهد کرد. این فعال مدنی از روز سوم اسفند برای انجام عمل عروق قلب به مرخصی استعلاجی آمده است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر:
به موجب قوانین ایران وقتی که به یک زندانی به خاطر درمان یا به هر دلیل دیگری مرخصی میدن، معمولا ازش وثیقه میگیرن که هر زمان که احضار شد باید برگرده. این یک قانونه و اگر کسی بر نگرده مشکل برای وثیقه گذار پیش خواهد آمد که متاسفانه در مورد نرگس محمدی پیش آمده و قبل از اون هم برای بسیاری دیگر و حتی چند نفر رو من میشناسم که چون بر نگشتند و حاضر نشدن زندان برن، آمدن بیرون از ایران، اینها وثیقه‌شون ضبط شد. این متاسفانه یک قانونی است که مانند پابند به پای زندانی بیرون از زندان بسته میشه، برای اینکه هر لحظه در کنترل مقامات زندان قرار بگیره.
خانم عبادی با انتقاد از رفتار قوه قضاییه اشاره میکند:
قوه قضاییه، فعالین مدنی و هر کسی که صحبت از آزادی و حقوق بشر و دموکراسی میکنه احضارش میکنن، براش پرونده درست میکنن، بعد با وثیقه آزادش میکنن. این وثیقه مانند شمشیر داموکلسه. یعنی تصور بفرمایید که یک بار در تظاهرات کاملا قانونی و مسالمت‌آمیز کسی شرکت میکنه، احضارش میکنن، میگن یا همین الان باید بری زندان یا اینکه مثلا 500 میلیون وثیقه بگذاری. خب او مجبوره که وثیقه ای رو معرفی بکنه و در این صورت در حقیقت دستش زیر ساطور حکومته. برای همینه که من گفتم شمشیر داموکلس، یعنی شمشیریست که هر لحظه برای سر فعالین نگه میدارن، برای اینکه اگر کوچکترین تحرکی بکنید شما رو به زندان خواهیم برد و بهتون دسترسی داریم و خیال نکنید که پنهان خواهید شد. وقتی هم که زندان برن، اگر بخوام بیان بیرون، دو مرتبه وثیقه باید بگذارن. یعنی با رفتن به زندان اون وثیقه اول آزاد میشه، اما چون در زندان هستن و بخواهن به هر دلیلی از مرخصی استفاده کنن، دو مرتبه باید وثیقه بگذارن که اگر نیامدن اون وثیقه توقیف خواهد شد و این زنجیریست به پای فعالی.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، آنها مقرضانه و جانبدارانه خواند. جاوید رحمان در 49مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد و خواستار پاسخگویی تهران در قبال این رفتار شد. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین:
واقعیت اینه که هم گزارش آقای جاوید رحمان هم گزارشگرهای ویژه پیشین همشون بسیار جامع هستند، بی‌طرفانه هستند، دقیق هستند، عینی‌گرایانه هستند، متوازن هستند. تمام شرایطی که یه گزارش واقعی باید داشته باشه این گزارش‌ها دارن و خب متاسفانه فقط شاهد هستیم که مقامات جمهوری اسلامی بدون اینکه به طور مشخص بگویند که چه موردی هست که نادرسته، چه موردی هست که مخرزانه است، چه موردی هست که جانبداران است. کلیشه وار چنین صحبت‌هایی رو هست سال‌هاست که انجام میدن. مسلمه که هم شورای حقوق بشر هم گزارشگر و به صورت کلی جامعه جهانی مایل نیست که فقط نظرات اونها رو بشنوه. اون چیزی که انتظار داره جامعه بین‌المللی اینه که جاوید رحمان به ایران سفر بکنه، هر گزارشگر ویژه کشوری که تعیین میکنن و همچنین گزارشگرهای ویژه موضوعی به کشور سفر بکنن، به طور مشخص شرایط رو از نزدیک ببینن. اگر اونها ادعا دارن که این گزارش ها یک سویه هست، بتون سوی دیگر رو در اونجا ببینن، اونجا هم بتونن با مقامات جمهوری اسلامی صحبت بکنن، هم به طور مشخص با نمایندگان جامعه مدنی و همچنین مدافعان حقوق بشر و بتونن از زندان ها دیدار بکنن.
8 تن از فعالان صنفی معلمان در روزهای اخیر به دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، گچساران و اهواز احضار شدند. بر اساس گزارش‌ها، رسول بوداقی و حمید قندی، دو عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان اسلام شهر، در ابلاغیه‌های جداگانه‌ای به دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شدند. از آنها خواسته شده که در روز 15 فروردین برای دفاع از اتهامات انتصابی خود را معرفی کنند. همچنین محمد رضا شریعتی نیا، معلم در شهرستان زواره، به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی فرهنگیان به دادسرا احضار شد. او که تا زمان تشکیل دادگاه به قید وثیقه آزاد است، در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت:
احضار شدم به دادسرای دولت آباد. متهم هستم به اخلال در امنیت ملی. نمیدونستم که اگه بخوام حقمو بگیرم، اگه بخوام حقمو مطالبه کنم، متهم بشن به اخلال در امنیت ملی.
در همین حال بهنیا بهمنی نژاد، شهریار شیروانی، سیامک چهرازی، اقبال تامرادی و کوکب بوداقی از فعالان صنفی معلمان در استان خوزستان پس از احضار به دادگاه انقلاب اسلامی اهواز مطلع شدند که قرار است دادگاهی برای آنان طی روزهای آینده برگزار شود. بختیار رضوانی، معلم و فعال صنفی در گچساران، پس از احضار به دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان و بازجویی و تفهیم اتهام به قید کفالت و به صورت موقت آزاد شد. او با حکم دادیاری یک روز در بازداشت به سر برده بود. آقای رضوانی به تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمع غیرقانونی متهم شده است. منظور از تجمع غیرقانونی، تجمع‌های اعتراضی معلمان در ده‌ها شهر ایران است که در ماه‌های اخیر برگزار شده است. تشکل‌های صنفی معلمان برگزاری این تجمع‌ها را مطابق با اصل 27 قانون اساسی می دانند که برگزاری مسالمت آمیز تجمعها را مجاز می داند. کنفدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع کشاورزی و غذایی و همچنین هتلداری و خدمات در نامه‌ای به دولت ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط حاله سفرزاده و علیرضا ثقفی، دو فعال کارگری، شد. خانم سفرزاده و آقای ثقفی روز 20 اسفند به دست ماموران امنیتی بازداشت و بلافاصله برای اجرای حکم یک سال حبس خود به زندان کجوی کرج منتقل شدند. کانون صنفی معلمان تهران نیز در این ارتباط از برخوردهای امنیتی گسترده با فعالان صنفی مدنی و سیاسی انتقاد کرد و افزایش برخوردهای امنیتی را در ارتباط با تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انفجار اجتماعی در ایران دانست. عباس قفاری، کارگر کارخانه سیمان سپاهان، از سوی دادگستری شهرستان مبارکه به یک سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. اتهام وی تبلیغ علیه نظام از طریق تشکیل گروه در شبکه‌های اجتماعی در خصوص اعتراض‌های کارگران سیمان سپاهان و ارتباط با آنچه شبکه‌های معاند نامیده شده اعلام شده است. فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد انصاری فر، از آزادی پدر و برادر خود پس از نزدیک به یک ماه بازداشت خبر داد. خانم انصاری فر با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت که آزادی امین و آرمان انصاری فر قرار وثیقه انجام شده است. فرزاد انصاری فر از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 است که بر اثر اصابت گلوله به سرش در بهبهان کشته شد. فرزانه انصاری فر نیز به دلیل پیگیری قتل برادرش به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. سعید تمجیدی، از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 از زندان فشافویه آزاد شد. خبرگزاری هرانا آزادی آقای تمجیدی را موقت و با قرار وثیقه 5 میلیارد تومان گزارش کرد. درخواست اعاده دادرسی سعید تمجیدی همراه با امیرحسین مرادی و محمد رجبی، دو تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98، به لغو حکم اعدام آنها انجامید. در همین ارتباط محمد رجبی به قید وثیقه از زندان تهران بزرگ آزاد شد. قبات شکیبا فعال کارگری با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی به طور موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. او روز 9 بهمن ماه به دست نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.